سلام، من زانا هستم و شما شنونده پادکست قصه گو هستید. قصه سیوم، پیتزای روسبیف سرد شده، نوشته زانا طاهری. همه جا تاریک است. مرد به یک میز چوبی قهوه‌ای تکیه داده و باریکه نور از لابلای پرده‌های ضخیم روی صورتش افتاده است. موها و ریش‌های خرمایی روشن دارد که زیر نور آفتاب طلایی شدند. روی میز یک لپتاپ، یک تلفن، یک جعبه دستمال کاغذی، یک دفترچه یادداشت و یک لیوان آب است. مرد با تلفن در حال صحبت کردن است.
سلام، بخش نظارت مستقیم شهرداری؟ خانم، من فرصت زیادی ندارند. به من گفتن امشب قراره بمیرم. ساعت 7:50 شب. روی پل خیابون ریچموند. همون جایی که جدیداً چراغاش سوخته و من بارها بهتون زنگ زدم که اون لامپای کوفتی رو عوض کنین. فکر میکنم حالا وقتش باشه، چون امشب من قراره توی اون خیابون تاریک بمیرم و فریادم تأثیر اونچنانی برای رهگذرای اونجا نداره. متوجه منظورم میشین؟ انگار که یه صدای بدون هویت باشم، بدون صورتی که از درد مچاله شده و دستایی که برای گرفتن کمک بالا گرفته شدن. این مرگ رو برام سخت‌تر میکنه.
ببخشید آقا، ولی من فکر میکنم اشتباه گرفتین.
اخم روی صورت مرد مینشیند و تلفن را محکم‌تر به دست میگیرد. حال کسی را دارد که جدی گرفته نشده.
خدای من، میخندین؟ فکر کردی من یه استنداپ کمدین شکست خوردم که از روی بیکاری بهتون زنگ زدم؟ اشتباه زنگ نزدم خانم، خوبم، مست و بیکارم نیستم.
نه، نمیخواستم ناراحتتون کنم. میدونین کی این پیغامو براتون فرستاده؟
مگه مهمه کی اون پیغام احمقانه رو فرستاده؟ راستش خودم هم نمیدونم. صبح زود وقتی از خواب بیدار شدم دیدمش. اولین چیزی هم که به ذهنم رسید این بود که اونجا اون ساعت همه چراغا سوختن و من توی خاموشی محض میمیرم. این بزرگترین ترس منه. ترس از مردن ندارم، ترس از تنها مردن دارم. باید کسی باشه که نزدیکم بیاد، دستمو بگیره و بگه همه چیز درست میشه و من در حالی که میدونم این بزرگترین دروغ تاریخه چشامو ببندم.
به نظر موضوع خیلی مهم و خطرناکی میاد. میخواین همین الان به پلیس وصلتون کنم؟
نه خانم محترم، نیازی به خبر کردن پلیس نیست. من نمیخوام دخالتی توی مرگم داشته باشم. فقط از شما درخواستی داشتم، همین. واقعا این موضوع اینقدر برای شما عجیبه؟
آروم باشید، خواهش میکنم.
من فقط به شما زنگ زدم تا این مشکل مهمی رو مطرح کنم و شما تنها کاری که باید انجام بدین اینه که این مشکل رو توی سیستم ثبت کنین و اون لامپای کوفتی رو تعویض کنین. من واقعا خیلی عصبانیم، تمام زندگی عصبانی بودم و راهکار آدمای اطرافم نادیده گرفتن من بود، مثل همین برخورد شما.
معذرت میخوام آقا، من فقط میخواستم بهتون کمکی کرده باشم. من مشکل شما رو توی سیستممون ثبت میکنم، روش هم یه یادداشت اقدام فوری میذارم.
متشکرم. اجازه میدید یه داستان براتون تعریف کنم؟
هر دو سکوت میکنند.
الو؟ کسی پشت خط هست؟
بله، گوش میدم.
فکر کردم تلفن رو قطع کردین. داشتین منو عصبانی میکردین. شما که فکر نمیکنین من یه مزاحم عوضی باشم. مطمئن باشین وقتتون رو زیاد نمیگیرم. فقط یه داستان کوتاه که ممکنه 3 دقیقه طول بکشه. نظرتون چیه؟
اگه کوتاهه مشکلی نیست.
خوشحالم که اجازه دادین.
مرد روی صندلی می نشیند و کمی آب می نوشد.
ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه بود. خیلی دقیق یادمه، چون نشسته بودم روی کاناپه کثیف و چرک خانم ماریا و ساعت بدقواره زشتی هم روبرون بود که ساعت 3 رو نشون میداد. اون روز ماریا زنگ زد و گفت که میخواد منو ببینه. گفتم که تا یه ساعت دیگه باید به مهمونی دختر مورد علاقه‌ام برم، ولی اصرار کرد. راستشو بخواید اسمشو فراموش کردم. چیزی تو مایه های لورا بود شاید، ولی اهمیت نداره. منظورم اینه که به این داستان مربوط نمیشه. بعد از چند بار اصرار از لفظ خواهش میکنم استفاده کرد. آدم ها وقتی اصرار میکنن چیزی توی من قفل میشه و نمیتونم درخواستشون رو رد کنم. خانم ماریا یه لیوان آب پرتقال روی میز گذاشت. عرقای روی قبقبش رو پاک کرد و گفت: قول میدی این رو به کسی نگی؟ ترس برم داشت. طوری عرق کرده بود که انگار چند دقیقه قبل بعد جور دویده باشه. همونطوری که به ابروام تاب داده بودم با کنجکاوی پرسیدم: اتفاقی افتاده خانم ماریا؟ گفت: اینقدر سوال نپرس خوک کوچولو. فقط به من بگو که قول میدی یا نه. میدونی که اگه قول بدی و زیرش بزنی بعدم برات دردسر درست میکنم. با دلخوری جواب دادم: بله قول میدم. گفت که توی زیرزمین خونش یه انگشت پیدا کرده و حدس میزنه که انگشت شوهرش باشه. از ترس لیوان از دستم افتاد و ریخت روی شلوارم و بدبختانه کمی هم روی مبل ریخت. خب ترسناکترین چیزی بود که تا اون موقع شنیده بودم. باورم نمیشد که خانم ماریا اینقدر آروم روی مبل بشینه و از یه انگشت پیدا شده توی زیرزمین خونش حرف بزنه. مبل زرد شد. خانم ماریا داد زد: آه خدای من، مبل خراب کردی خوک کوچولو، حواست کجاست؟ و همینطور که زیر لب غر میزد و فوشای ناجور حواله میکرد به آشپزخونه رفت. دستمالی آورد و روی مبل کشید. من باورم نمیشد که اون مبلا برای خانم ماریا اهمیتی داشته باشه. اون مبلای کثیف، دسته های چوبی چسبناک و رد لیوان روی میز بد جوری توی ذوق میزد و اون نگران یه حلقه زرد خیلی کم رنگ بود. دستمال روی میز گذاشت و گفت: خب نظرت چیه؟ منمن کردم، یه منمن طولانی. راستش حرفی نداشتم بزنم. احساس میکردم که زن بیچاره از تنهایی دیوونه شده، یا شاید هم میخواد منو با حرفاش بترسونه. حوصله‌اش انگار که سر رفته باشه، دندوناشو به هم کوبید و گفت: هنوز زبونت سر جاشه؟ نمیدونستم چه جوابی بدم. گفتم: نظری ندارم. گفت: به نظرت انگشت خودشه؟ فکر میکردم خواب میبینم یا به یه برنامه مزخرف تلویزیونی دعوت شدم. باور کردنی نبود که از من در مورد یه انگشت نظر میخواد. طوری راحت حرف میزد انگار یه دونه سیب زمینی سرخ کرده تو زیر زمین خونش پیدا کرده. گفتم: خانم ماریا، من اصلا همسر شما رو ندیدم، چطور میتونم در مورد انگشتش نظر داشته باشم؟ خنده بلند و ترسناکی کرد و گفت: راست میگی، حواسم نبود. همسرم 2 سال پیش مرد، ولی انگار همین دیروز بود. مرد بیچاره رو کشتن و پلیسا انقدر به درد نخور بودن که هنوز بعد از این همه وقت بهم میگن نگران نباش، این پرونده هنوز بازه. راستش ترسیدم. خودم رو روی مبل جابجا کردم و فقط تونستم بگم: چقدر دردناک، متاسفم. ولی واقعا انگشت یه انسان بعد از 2 سال همونجا میمونه؟ سالم و تر و تازه انقدر که خانم ماریا حد بزنه انگشت شوهرشه؟
به نظر من که باید خیلی خشک و شکننده شده باشه، نه؟
موافقم. راستش با یادآوری اون روز حالت تهوع شدم.
مرد صورتش رو مچاله میکند.
اینم بهتره بگم که خانم ماریا وقتی از کشته شدن همسرش صحبت میکرد، شیرینی زنجبیلی خوش شدهش رو گاز میزد.
چقدر خوب همه چیز یادتونه.
متاسفانه.
مرد کمی آب مینوشد و نفس عمیقی میکشد.
خب داشتم میگفتم. ترس شبیه یه پتوی کلوف منو بغل کرده بود و میلرزیدم. گفت: 2 سال گذشته و تنها دلیلی که ناراحته اینی که موقع مرگ پیشش نبوده. پیش همسرش. گفت همیشه فکر میکرده باید همه جا در کنارش باشه، ولی دقیقا همون زمان خاله احمقش تصادف میکنه و اون مجبور میشه بره یه شهر دیگه. همسرش دقیقا همون زمان میمیره. سعی کردم یه جوری نشون بدم که یعنی خیلی ناراحت شدم و سریعتر فرار کنم، ولی در واقع به شدت ترسیده بودم و کنترل ادرارم دست خودم نبود. تا مدت ها به اون انگشت لعنتی فکر میکردم که توی زیرزمین خونه خانم ماریا پیدا شده. این اتفاق ساعت 3 بعد از ظهر جمعه 10 سال پیش افتاد. 18 سالم بود و به تنها چیزی که فکر نمی کردم تنهایی مردم بود.
مرد تلفن را به سمت گوش راست می برد و با دست دیگرش گوش سمت چپ را مالش می دهد.
تنها زندگی کردن انقدر هم که فکر می کنین ترسناک نیست. ما اجازه نداریم از تجربیات شخصیمون صحبت کنیم، وگرنه بهتون میگفتم گاهی حتی شیرینم هست. تازه من باور دارم ما حتی در حضور کسایی که دوستشون داریم هم تنهاییم، یه جوری که فقط خودمون متوجهش میشیم، چون همیشه چیزهایی هست که یه مرزی بین ما رو دیگران میندازه. من که فکر میکنم ما برای خودمون کافی هستیم.
مرد چند ثانیه در سکوت به صحبتهای خانم پشت تلفن گوش میدهد و بعد شروع به فریاد زدن می کند.
شما قطعا این لحظات رو تجربه نکردین. چطور به خودتون اجازه میدید اینقدر آسون کلافه چرند و پرند ببافین؟ واقعا انتظار دارین این حرفا رو باور کنم و بگم شما امروز درس زندگی به من دادین و بعد از تموم کردن حرفمون به مناسبت این درس بزرگی که ازتون گرفتم لبی به ویسکی که تازه خریدم بزنم؟ ها دوست دارین؟ خانم محترم، چطور میشه که برای یه نقاشی ساده خانم دنیس معلم کلاس دوم ما رو به گروه‌های چند نفره تقسیم کرد تا در مورد محتوا، رنگ و داستان نقاشی هم فکری کنیم و سعی کنیم به همدیگه کمک کنیم، ولی برای بودن توی این زندگی ناخواسته خودمون کافی هستیم؟ نه، اصرار نکنین، قبول نمی‌کنم. خود من هیچ وقت برای خودم کافی نبودم. هیچ کس برای خودش کافی نیست. ما نیاز به آدم‌های دیگه داریم. اشتباه برداشت نکنین، شعاری حرف نمیزنم، فقط دارم از این واقعیت کوفتی حرف میزنم. همین من ممکنه وقتی تلویزیون میبینم و آدامسمو میجوام خیلی اتفاقی آدامسم توی حلقم گیر کنه و خفه بشم. فکر نمیکنی یه دستی باید باشه تا به کمر من کوبیده بشه و سعی کنه منو نجات بده؟
زن بی اراده میخندد و بعد سریع ساکت میشود.
هیچ گارانتی وجود نداره که اگر شما توی رابطه هم باشی از این اتفاق سالم بیرون بیای.
من نیاز دارم شما رو با خودم همراه کنم. اصلا شاید بهتر باشه داستان دیگه ای تعریف کنم. این یکی کوتاه تره.
زن سکوت میکند.
شب بود. حوالی ساعت 11 یا شاید هم 12. شاید بشه گفت 11 و نیم و فکر کنم این ساعت دقیق تری باشه. چون راستش یادم هست که از 11 گذشته بود و هنوزم 12 نبود. از یه مهمونی خسته کننده برمیگشتم. اون روز النا خواهر دیوید اصرار کرد که به مهمونی تولد 45 سالگی دیوید برم. چون براشون خیلی مهمه. تصور کن 45 سالگی برای یه نفر مهمه. اصلا تا به حال شنیده بودی یه عدد که خیلی هم رون نیست برای کسی مهم باشه؟ مثلا نگفت 40 سالگی یا 50 سالگی، گفت 45. دیوید دوست صمیمی اون زمان من بود. با هم توی کارگاه نجاری دوست شده بودیم و هر بار که مهمونی خانوادگی داشتیم منو دعوت میکرد. مثلا مادربزرگش میدونست که من پوره سیب زمینی رو با سس نخود فرنگی بیشتر دوست دارم و هر بار هم همین رو درست میکرد. یعنی حتی اگه پاستای اسفناج میپخ کنارش پوره سیب زمینی و سس نخود فرنگی هم میذاشت. مضحک و بی‌نهایت تکراری. منم هر بار باید میخوردم و سرم رو بالا میآوردم و همین که تو چشام زل میزد تا نظرم رو در مورد طعمش بپرسه میگفتم عالی. این بار بهتر از هر بار شده. بعد لبخند رضایت میزد و اجازه میداد به حال خودم باشم و اون طعم خسته کننده رو با زور قورت بدم. النا وقتی از من دعوت کرد گفت برادرش قراره 45 ساله بشه و اون میخواد یه مهمونی بزرگ ترتیب بده. لبخند زدم و زبونم بدون اختیار توی دهنم چرخید و بدون اجازه گفت چقدر خوب. النا لبخند زد و گفت که خوشحال میشه منم شرکت کنم و زبونم باز بدون اختیار من جواب داد چرا که نه. این شد که اون شنبه شب زمستونی توی خاطرم موند. انقدر که هر دقیقه به اندازه یک سال کش میومد. در واقع همه چیز توی اون مهمونی کش میومد. من روی صندلی دور میز گرد نزدیک به آشپزخونه نشسته بودم و بقیه مهمونا رو نگاه میکردم. حتی حرف زدنشون، راه رفتنشون، همه چیز بی نهایت طول میکشید. وقت خدافظی النا یه برش از کیک و یه ظرف پر از پوره سیب زمینی با سس نخود فرنگی داد دستم و گفت مادربزرگ برات اینا رو کنار گذاشته. تشکر کردم و وقتی چند خیابون دور شدم اون ظرف رو بدون هیچ معطلی پرت کردم توی سطل آشغال. با هرس، با زور، طوری که صدای باز شدن و پخش شدن غذا توی سطل آشغال پیچید. بوم! سر خیابون ماشین پلیس وایساده بود. جلوتر یه آمبولانس و چند تا از همسایه‌ها جمع شده بودن. یکی از اونا مرتب و بدون مکس داد میزد خدای من، خدای من، خدای من. از ماشین پیاده شدم و دیدم که 3 نفر با لباسهای سفید و یه برانکارد از خونه خانم ماریا بیرون آمدن. روی برانکارد کسی خوابیده بود و ملافه سفید تا روی صورت اون رو پوشونده بود. جنا بعد از اون همه جیغ و دادی که زده بود یهو با بهت گفت یعنی چند روزه؟ 3 روز بود. 3 روز بود که خانم ماریا مرده بود و هیچ کس نمیدونست. کنجکاو بودم انگشتی که توی زیر زمین خونش پیدا کرده بود رو هنوز نگه داشته یا نه. از تصور انگشت توی شیشه الکل روی میز کنار تختش حالم به هم خورد. باور کنین ازش برمی اومد. یعنی شاید از همه ما برمی اومد. وقتی ما آدما کسی یا چیزی رو دیگه کنارمون نداریم به خاطراتش چنگ میزنیم و وقتی مدت زمان زیادی بگذره و خاطراتمون کم رنگ بشن دیگه برای زنده نگه داشتن اون خاطرات چیزی نداریم. داستان خانم ماریا هم همین بود. داشت چنگ میزد تا چیزی پیدا کنه و گمون میکنم انگشت اشاره‌ای که سالیان سال اون رو نوازش کرده بود بهترین یادگاری بود. درست نمیگم؟
موافقم. داستان خیلی عجیبی بود آقا و البته غم‌انگیز. فکر میکنم این که شما تمام لحظات رو با جزئیات به یاد دارین به این دلیله که این غم توی ذهن شما ماندگار شده. خیلی متاسفم. من تمام سعیمو میکنم تا بهتون کمک کنم. اینو باور کنی.
متشکرم. باور میکنم. بله درسته. غمی که توی ذهن موندگار شده تعبیر قشنگ و درستیه. اون سه روز بی جون روی صندلی کنار پنجره نشسته بوده و هیچ کس ندیده بودتش. حتی پرده اتاقش هم بسته نبوده. یعنی سه روز ما از جلوی اون خونه رد شدیم و حتی سرمون رو بالا نیاوردیم تا یه احوالپرسی دم دستی و ساده باهاش داشته باشیم. پوف، اصلا چی شد که این داستان ناراحت کننده رو تعریف کردم؟
مرد چند نفس عمیق میکشد. دم، بازدم، دم، بازدم، بازدم را با شدت بیرون میدهد.
بگذاریم، شونه هم از یادآوریش تیر کشید. خب حالا باورت میشه چرا اینقدر برام مهمه که یه نوری روشن باشه و نفسهای آخرم توی تاریکی خیابون گم نشه؟ کسی باشه که ببینه، که زیر لب با خودش بگه تفلک چه رنجی کشیده. حقیقتی که هیچ وقت از زبون کسی نشنیدم. یا اصلا با اورژانس تماس بگیره و بگه که یه جسم بیجون دیده. همین برام کافیه، باور کن. بهتر از اینه که گم بشم توی تاریکی شب. امیلی، آخ معذرت میخوام، اجازه هست شما رو امیلی صدا بزنم؟
البته که میتونی.
واقعا؟
بله، اسم من همینه دیگه.
اسمتون امیلیه؟
بله، همون اول که تلفن رو برداشتم اسممو بهتون گفتم، یادتون نیست؟
نه، شما اسم خودتون رو نگفتین، من فقط حد زدم.
واقعا؟ این جزء اصول کار ماست، چقدر عجیب. جالبه شما اسممو حد زدین، دیگه چه چیزی میتونین حد بزنین؟
این اتفاق بارها برام افتاده. همین که یه سری چیزا رو حدس بزنم و آخر سر درست از آب در بیاد. اسم شما هم هیچ اسمی به اندازه امیلی به صداتون نمیاد. به هر حال امیلی عزیز، خرج این چراغا چقدر میشه؟
باور کنین نمیدونم. اما میدونم که موضوع اصلا پول نیست. موضوع اولویته. میخوان برای این موضوع من با تیم امداد فوری یا پلیس صحبت کنم؟
اولویت؟
مرد تلفن را روی میز می‌گذارد. به نظر خسته است. مدام چشمان و پیشانی خود را می‌مالد. از روی صندلی بلند می‌شود. چند قدم راه می‌رود. دوباره تلفن را به دست می‌گیرد.
امیلی، خواهش می‌کنم. من به اینجور کمک‌ها نیاز ندارم.
من نمی‌خوام شما را اذیت کنم آقا، ولی تنها کاری که از دست من برمیاد ثبت مشکلات و زنگ زدن مستقیم به امداد و پلیس. اگه درخواست دیگه ای ندارین من میتونم همینجا تماس رو قطع بکنم.
امیلی عزیز، بی‌انصافی نیست که روز آخر عمرم باشه و من با همه حرفای نزدم دفن بشم. تو همینو میخوای؟ من تنها زندگی میکنم امیلی، خیلی ساله که تنها زندگی میکنم. پدرم من و مادرم رو فقط به خاطر شب ادراری من ترک کرد. باورت میشه؟ فکر کن تو کودک باشی، هول و هوش 3-4 ساله و به هر دلیلی هر شب توی رخت خوابت ادرار کنی. بعد پدرت داد بزنه که این بوی کثافت میگرن کوفتیشو تشدید کرده و حالش از زندگی با زن و بچه‌ش به هم میخوره. بیاد اتاقت و تختت رو بندازه وسط خیابون و داد بزنه که ته گلو و تخم چشاش بوی شاش میده و دلش میخواد شبانه روز اوق بزنه و دیگه این زندگی جهنمی رو نمیخواد. بعدم یه روزی تو و مادرت رو ول کنه و بره بدون هیچ رد و نشونی. مادرت هم سالها حرفای آخر پدرت رو تکرار کنه و یه روز با جیغ و داد بگه زندگیشو یه شاش به هم ریخت. باور میکنی که من بعد از شنیدن این حرفا تا مدتها وقتی از توالت میومدم بیرون به خودم عطر میزدم؟ به خودم، به هوا و به کفشام، میترسیدم بوی ادرار بدم. مادرم هم منو ول کرد. روز اول 19 سالگی صبح بیدار شدم و روی میزم یه نوشته از مادرم بود. نوشته بود که تو بزرگ شدی و دیگه به من نیاز نداری. همین یه خط لعنتی. اونم رفت. یه جوری که انگار از اول نبود. دفعه بعدی روز من رو رها کرد. گفت وقتی با هم سکس داریم حس پوچی میکنه. چطور انسان میتونه بعد از اون همه تلاش برای ارضا شدن حس پوچی کنه؟
ساده است. وقتی ارتباط عمیقی بین دو نفر به وجود نیاد.
از نظر تو همه چی ساده است، چه جالب. ولی به هر حال بعد از اون داستان این من بودم که رها کردم. یه برگه چسبوندم رو در یخچال، روش نوشتم که دیگه به هیچ فردی نزدیک نمیشم.
واقعا؟
معلومه که نه. این چه سوالیه؟ مگه میشه من خودم رو تا ابد از محبت زنها دریغ کنم؟ اونم به خاطر همچین تجربه هایی. البته داستان زندگیم رو برای شارلوت دوست دختر بعدیم تعریف نکردم، چون هر وقت توی ذهنم مرورش میکردم به نظر یه بازنده واقعی میومدم. ولی خب این بار داستان جور دیگه ای پیش رفت. قرار ملاقات شماره پنجممون بود، یادم هست، چون شارلوت یه کیک احمقانه سفارش داده بود و روش 5 تا شمع دراز گذاشته بود. خیلی آروم و محتاطانه ازش پرسیدم که معمولاً سالگرد یا آشنایی رو جشن نمیگیرن؟ طوری پرسیدم که بهش بر نخوره، چون به هر حال با هزار بدبختی یه دختری پیدا کرده بودم و دلم نمیخواست عیشم کوفت بشه. یه خنده مستانه و بلندی کرد که تا چند تا میز اون طرف‌تر با بهت و شوک ما رو نگاه میکردن. اشک از چشاش سرازیر شد. بعد که خندش تموم شد گفت تو واقعاً بامزه کوچیک خودمی، و پشت بندش چشمک زد. راستش متوجه منظورش نمی‌شدم. گفت 5 عدد مقدسه، عدد قدرت، عدد کنترل ذهن، عدد تصمیم گیری. گفت که این قرار با همه قرارها فرق داره و ما باید با هم به کشف درون برسیم و همدیگر رو پیدا کنیم. باور کن امیلی عزیز، باور کن که من فکر کردم شوخی میکنه. باورم نمیشد که این حرفا جدی باشن. زدم زیر خنده و گفتم که اون میتونه فروشنده خوبی باشه. با چشمای نازک کرده پرسید: یعنی تو به عدد 5 اعتقاد نداری؟ زبونم بند اومده بود. خودم و همه لباس زیرم و برای هر چیزی آماده کرده بودم جز این موضوع. صدایی از ته حلقم آروم گفت: نه ندارم. شارلوت پرهای دماغش لرزید. داد زد: هرگز حاضر نیست با مردی توی رابطه باشه که به عدد 5 اعتقاد نداره. این فقدان باور اون رو دلشکسته کرده و من سزای اعمالم رو خواهم دید. بعد مشت محکمی روی کیک زد و همینطور که زیر لب فحش میداد از رستوران بیرون رفت. دقیقا همین کلمات رو استفاده کرد. فقدان باور. من تا چند ساعت توی بهت بودم و یاد اون زمانی افتادم که تازه عددها رو یاد گرفته بودم و همیشه 5 رو جا مینداختم. خوشحال بودم که این داستان رو زودتر تعریف نکردم براش. عجیب نیست؟
5؟ واقعا؟ من تا حالا همچین چیزی نشنیده بودم.
منم. ولی حواستون باشه اینو پیش هیچ شارلوتی نگین. احتمال داره خودش باشه و من مطمئنم که شما نمیخواید پرهای بینی ببینید که از اونا آتیش بیرون میاد. اون شب تمام راه تا به خونه برسم خودم رو توبیخ کردم. عصبانی بودم و دلم میخواست برای کسی تعریف کنم که چقدر احساس حماقت میکنم. وقتی رسیدم خونه سکوت اونجا اذیتم کرد. گوشام و پایین تنم تیر میکشید. تلویزیون رو روشن کردم و مزخرف‌ترین برنامه تلویزیونی دنیا رو تماشا کردم. مجری از مهمون برنامه پرسید: پررنگ‌ترین خاطره زندگی چیه؟ مهمون جواب داد: روی بالکن یه رستوران لاکچری توی جنوبی ترین شهر ایالت کوینزلند استرالیا نشسته بودم و نوشیدنی خنکم رو میخوردم. احساس خوشبختی بی حد و حصری داشتم. از اون دسته از احساساتی که هیچ چیزی نمیتونه تغییرش بده. با خودم فکر میکردم حداقل نصف عمرم رو برای خودم زندگی کردم و این شیرین بود. گفت نوشیدنیمو مزه مزه میکردم و سرخوشانه به دوربرم نگاه میکردم که یه دختر با موهای بلند و پیراهن سفید بلند نزدیک من شد. گفت اجازه دارم اینجا بشینم؟ لبخند زدم و گفتم چرا که نه. وقتی نشست کمی پیراهنشو صاف کرد و بعد با اون چشای قشنگش به هم زل زد و گفت: تو پدر من هستی. مجری چشاشو باد کرد و گفت: چی؟ مهمون برنامه خندید و گفت: واکنش منم همین بود. تنها چیزی که انتظارشو نداشتم این بود که یه نفر منو پدر صدا بزنه. بعد که با هم بیشتر حرف زدیم معلوم شد که اون دختر گریسه. دوست دختر 30 سال پیش من. توی لندن با هم آشنا شدیم و بعدتر عاشقش شدم. نمیدونستم حامل است. واقعا نمیدونستم. من میخواستم سفر کنم و یه مدتی به اسپانیا برم و گریس تازه کار دلخواهش رو پیدا کرده بود. خیلی دوستانه و بی‌حاشیه از هم جدا شدیم و من اصلا فکر نمیکردم که چند سال بعد چنین چیزی رو بشنوم. معرکه بود. تلویزیون خاموش کردم. امیلی، اون برنامه مسخره ترین دیالوگ های حفظی تاریخ داشت. معرکه بود؟ چیه این داستان معرکه بود؟ انگار که ما یه مش گوسفند باشیم و ندونیم که اونا برای پایین تنه ما برنامه ریزی کردن و میخوان این نسل به درد نخور خاموش نشه. انگار ما نمیدونیم که اونا با همین کلمات وارد ذهن ما میشن و دستگاه تولید نسل ما رو دستکاری میکنن. من حاضرم از تنهایی تمام سلولهای بدنم به تارهای عنکبوت تبدیل بشه، ولی گول این شبکه های تلویزیونی رو نخورم. اینو جدی میگم. همه این حرفا دروغه. اونا تو رو راضی میکنن که بچه بیاری و بعد با بیرحمی تمام ولد میکنن. تو میمونی و بچه‌ای که حتی کنترل شاششو نداره. تو خسته میشی و اونو ول میکنی. یه چرخه کثیف. قبول نداری؟
لحظه ای هر دو سکوت میکنند.
واقعا متاسفم. شما حق داری نسبت به این برنامه مثبت نباشین. ولی راستش به نظر منم زندگی همینه. اگه متوقفش کنیم همه چیز نابود میشه.
امیلی، نمیدونم تو توی چه خانواده‌ای بزرگ شدی و چه زندگی رو تجربه کردی، ولی دوستان من لوئیس، اندرو، الیور، جیمز همینطوری بزرگ شدن. هیچ معجزه ای اتفاق نیفتاد. هیچ چیزی که بگیم چه خاطره پررنگی و معرکه بود. نه، هیچی. خودمون خودمون رو بزرگ کردیم. ما رو رها کردن، ما رو نخواستن.
مرد روی زمین می‌نشیند و به پایه میز تکیه می‌دهد. روی شکم خم می شود و نفسهای بلند و طولانی می کشد. صدای نفسهای بلندش در فضای اتاق شنیده می شود.
خوبین آقا؟ به کمک نیاز دارین؟ آقا لطفاً جواب منو بدین. آقا؟
خوبم. افتادم روی زمین و نفسمو انداختم توی شکمم تا حالم بهتر بشه و به پر و خالی شدن شکمم نگاه می کنم. اینو الیور یادم داد. گفت خودش وقتی این کارو میکنه همه خشمش آب میشه و دیگه چیزی باقی نمیمونه. منم خیلی وقت همینطوری خودم آروم میکنم. امیلی عزیز، میتونم بپرسم ساعت چنده؟
حتما، 5 بعد از ظهر.
پس خیلی وقت صحبت میکنیم. ازت ممنونم که به حرفام گوش دادی. باور کن خیلی سخته که تمام این سوالا رو بکنی یه مکالمه کوتاه. ولی باید میگفتم. میدونی چی میگم دیگه؟ من باید برم. تا نیم ساعت دیگه با جیمز همون حوالی ریچموند قرار دارم و احتمالاً از روی پل الیزابت هم رد میشم. شاید هم رد نشم.
این یه خداحافظی بود؟ خیلی دلم میخواست ازتون خواهش کنم توی خونه بمونین یا اجازه بدین من با پلیس صحبت کنم، ولی این چیزیه که شما باید قبول کنین.
من احساس خطر نمی کنم امیلی، ولی بازم ازت ممنونم.
تلفن را سر جایش می گذارد. گردنش را به چپ و راست تکان می دهد تا خستگیش را در کند. چشمهایش به یک جا خیره می شود و انگار یاد چیزی افتاده باشد گوشه لبش بالا می رود و می خندد. از پنجره به بیرون نگاه می کند. هوا تاریک است و با اینکه پنجره ها کاملا بسته است باد می آید. جاکتی را از روی کاناپه بر می دارد و به تن می کند. در خروجی را باز می کند و از روی زمین کنار گلدان سبز رنگ غذایش را بر می دارد. از روی میز دفترچه‌اش را بر می دارد و یک تکه از پیتزای روسبیفش را گاز می زند. مرد دفترچه را ورق می زند. نیشخند می زند. تلفن را بر می دارد. شماره ای می گیرد. منتظر صدای آن طرف خط می نشیند.
هی، مگی صحبت میکنه. چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟
سلام. بخش نظارت شهرداری محله برانزویک. خانم، من فرصت زیادی ندارم. به من گفتن که امشب قراره بمیرم. ساعت 7:50 شب روی پل تقاطع خیابان کوبرگ. همون جایی که جدیدن چراغاش سوخته و من بارها بهتون زنگ زدم که اون لامپای کوفتی رو عوض کنین. فکر میکنم حالا وقتش باشه، چون امشب من قراره توی اون خیابون تاریک بمیرم و فریادم تأثیر اونچنانی برای رهگذرای اونجا نداره. متوجه منظورم میشین؟ انگار که صدای بی هویت باشه.
و تو هم روزی پیر میشوی، اما من پیرتر از این نخواهم شد. در لحظه ای از عمرم متوقف شدم، منتظرم بیایی و از برابر من بگذری. زیبا پیر شده، آراست به نوری که از تاریکی من دریغ کرده. از من تنها تو مانده ای، پرواز می کنم، بالم بر آسمان و غروب می ساید و شب می شود. تنها در ظلمات جهان می گردم و از بادها و شب پرگانم بیم نیست. از من تنها تو مانده ای،
از من تنها تو مانده ای، از من تنها تو مانده ای.
بیا و مرا ببر، دیگر نه آفتاب گرگ گرفت زبانم را روشن می کند، نه بال بال شپری جانم را می شکافد و نه شبنمی در قلبم آب می شود. بیا دستم را بگیر و خردریز این کلمات تباه شده را از پیشم جمع کن. از من تنها تو مانده ای،
از من